الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. بحث ما در مسئله به اون که مذکور به عنوان صورت ثانیه از صور مرتبه ثانیه مرحوم محقق در شرایع بود که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره منعکس شده بود با تفاوتی، یعنی مرحوم آقای خوی اون چه فرموده بود با اون چه در کلام محقق با تفسیر صاحب جواهر آمده بود فرق داشت. اون چه مرحوم آقای خوی فرموده خواسته ایشون علل قاعده همون مبنای معروف و ضابطه ی عمد معروف رو تطبیق بکنه در مورد این مثال که اگر شخصی چاله‌ای بکنه، چاه عمیقی را که وقوع در اون غالبا کشنده است بکنه و بعد دعوت بکنه شخص رو، یا این که محل حفر ممر و معرض عبور و مرور دیگران باشد، در این صورت اگر شخص در این چنین محلی افتاد و کشته شد قتل عمد محسوب میشه. بله، اگر گودی اون چاله در حدی نباشد که موجب قتل باشه، در این صورت اگر باز قصد قتل باشه عمد، وگرنه عمد نخواهد بود. پس عمدی که در کلام مرحوم آقای خوی آمده بود این بود که حفر بئر، بئری که عمقش به مقداری است که وقوع در اون یقتل غالبا، ولی تو کلام ایشون فرض نشد که اجابت دعوت شخصی که یدعو الی مرور بر این مکان مستلزم وقوع در اون غالبا. فرض اینه که چاهی رو در یک مسیری کنده، مسیری که یا ممر عمومی است یا اگر ممر عمومی نیست، این شخص دعوت کرد اون شخص مدعو رو به مرور در این مکان، ولو این که مرور در این مکان عادتا مستلزم وقوع در این حفیره نباشه. این کلام مرحوم آقای خوی. و اشکال ما بر این کلام بر مبنای معروف گذشت که ممکن نیست شما با صرف این که اون حفیره وقوع در اون غالبا کشنده باشه تحقق اون عنوان عام و ضابطه عمد رو فرض کنید. فرض تحقق اون ضابطه در این مثال منحصر خواهد بود به اون چه در جواهر آمده. در جواهر چه فرموده؟ خوب دقت کنید. در جواهر کلام محقق قدس سر رو مثل کلام مرحوم آقای خوییه، ولی صاحب جواهر بر اساس میزان و ضابطه در عمدی که دارن کلام محقق رو قید زده. کلام محقق چگونه است تو متن شرایع؟ اینه که لو حفر بئرن بعیدت القعر و دعا غیره فوقع فیه فمات، اینجا عمد است و فیه القصاص. تو کلام محقق نیامده این که دعا غیره کان اجابت دعوت مستلزمن للوقوع فیها غالبا، صاحب جواهر قید زده. تو کلام محقق یک قید آمده، همون قیدی که تو کلام آقای خویی آمده که اگر بری بعیدت القعر، چون بر گاه وقتا قریبت القعره یعنی کم گودی، خب این وقوع در اون لا یوجب القطر عادتا. این قیدی که تو کلام محقق آمده برای همون بیانی است که تو کلام آقای خویی هم منعکس شده که باید بعیدت القعر باشه. بعیدت القعر یعنی چی؟ عبارت اخراش یعنی یکون الوقوع فیها موجبند القتل غالبا. این بعیدت القعر رو برای این آورده. ولیکن وقوع علا تقدیرهی مستلزم قتل غالبا، اما یقع او لا یقع تو عبارت محقق دیگه نیامده. تو عبارت اینه در این چنین موردی لو دعا غیره فوقع فماته، اینجا یثبت القصاص و القلم. صاحب جواهر چون میزان در عمد رو این میدونسته علی المسلک المشهور بین المتأخرین که باید اون سبب غالبا کشنده باشه، خب گفته که لو دعا غیره علی وجه که لو شخص بیاد وقع فیه عادتا یا غالبا. بخونید عبارتو
ولو کان دعا و ایا لا علا، اینجا میگی لا علا وجه نیخ،
نه 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 همون اول عبارت اول مسئله
لو حفر بئرن بعید فی القعر فی الطریق مثلا یقتل الوقوف فیها غالبا.
خب این یقتل الوقوف فیها غالبا بیان همون بعیدت القعره.
و دعا غیره مع جهالته علا وجه،
ببینید و دعا غیره مع جهالته، این عبارت محققه علاوه این عبارت جواهره. علاوه این
یسقط فیها به مجیئه،
علاوه این یسقط فیها به مجیئه، یعنی کان اجابت دعوت مستلزم وقوع در حفیر است، حتی بالاتر از غالب. نه اینکه علاوه این یکون الاجابه موجبا للوقوع غالبا، نه دعا غیره، غیره که جاهله، علا وجه که یسقط فیها، یعنی دعاه و علا وجه. آقا رو دعوت کرد گفت آقا از این راه بفرمای، راهی که تا بیاد تو همون چاه افتاده، نه اینکه یک در مکان عریضی که بگه آقا بفرمای، اون آقا خودش انتخاب بکنه. فرض محقق رو ایشون قید زده و این قیدم بر اساس همون ضابطه عام زده.
جواب ولذا بعدش خودش تخصیص دیگه میگه که اگر طرف رو دعوت کرد طوری که حتما توش نمیفته افتاده باید،
ولذا خود صاحب جواهر،
بله صاحب جواهر،
صاحب جواهر بعد فرموده که اما لو دعاه علی وجه که لا یسترزه علی وقوع فیه، اتفق این که آمد و اون افتاد تو اون چاه، فماته فیه دیه. عبارت جواهر مؤید اون چه ما عرض میکنیم از اطلاق کلام محقق اینه که مرحوم اردبیلی هم اطلاق فهمیده از کلام و گفته که این اطلاق لا یتمشا علی مبناهم در ضابطه عمد، ولذا صاحب جواهر همینجا ذیل همین مسئله از اردبیلی اشکال رو نقل میکنه. بعد خود مرحوم صاحب جواهر میگه ولیکن باید قید رو شما فرض داشته باشید، یعنی حرف صاحب جواهر اینه که قید این که باید اون فعلی که وقع معه الموت غالبا مؤثر باشه، اینو شما باید تو تمام فروز عمد، اعم از مباشرت و تسبیب و در تسبیبم اعم از کل مراتب و در کل مراتبم در کل صور باید این قید رو فرض کنید، چون قید عمد متقوم بودن عمد به این که ایکون موجبا للقتل غالبا عادتا، این در مفهوم عمد از نظر اینها مفروضه، چون مفروضه پس لا محاله در تمام این موارد بحثشون از یک حیثیاتی است که فارغ از اصل این قاعده. حیثیات چیه؟ حیثیت این که آیا مباشرت لازمه یا تسبیبم کافیه، در تسبیب نوع خاصی از سببیت لازمه یا نه هر سببیتی، در سببیت مستقیم باشه یا به سرایه باشه، اگر یادتون باشه تو بحث سرایت هم این حرفا بود، تو بحث سرایت لو قطع اصبعه فسرا فمات، خب محقق فرموده بود که یثبت القصاص دیگه. خب صاحب جواهر فرموده بود مقتضا اطلاق برخی از کلمات یا عده‌ای از کلمات اینه که ولو کان این سرایت غیر غالبی، اینجور بود دیگه. و صاحب جواهر دیگه اینا قید می‌زدن که اگر یادتون باشه ما اونجا دفاع کردیم، گفتیم که اینا که قید نمیزنن چون بحثشون حیثیت دیگریه، قید مفروضه برشون. همونی رو که اونجا گفتیم صاحب جواهر اینجا بیدار شده و داره دیگه. ما اونجا گفتیم که در بحث سرایت نمیخوان الغا کنن اون قید غالبی بودن رو که در عمد همه جا لازم میدانن. بحثشون در سرایت اینه که حالا که قید غالبی باید باشه، آیا باید مستقیماً فعل کشنده باشه یا به سرایه هم کافیه؟ سرایت فرد خفیه، نمیخوان در فرد خفی اون چه رو در فرد جلی از غلبه لازمه الغا کنن. حیثیت بحثشون در سرایت بعد از فراغ از اصل مقوم عمد اینه که آیا سرایت بودنم کافیه یا باید جنایت به صورت مستقیم باشه. ما اونجا اینجوری دفاع کردیم و گفتیم اطلاقی در کلمات نیست تا اشکال بشه بهشون که این اطلاق باید تغییر بشه. اونجا درست گفتیم و اشکال ما به کسانی که اطلاق تلقی می کردن به جا بود. ولی اینجا که صاحب جواهر تازه بیدار شده و داره اون چه ما اونجا عرض کردیم اینجا میفرماد، اینجا ناتمامه. خوب دقت کنید که اینجا براتون این خلط اتفاق نیفته. مرحوم محقق فرمود لو حفر حفیرتا که بعیدت القعر، یعنی بعیدت القعر یعنی وقوع درش یوجب القتل غالبا، دعا غیره للمرور، نه اینکه دعا غیره به حیثی که لا ينفك الاجابه، دعا غیره الى منزله انتفق انه وقع فيه فمات. فرمود این عمد است و قصاص در ایش ثابته. حتما اطلاق منظور محققه، منظور جایی نیست که دعا غیره على وجه که یوجب الاجابه الوقوع في الحفیره که جواهر این قید آورده. چون اگر این قید منظور محقق بود کما فی کلام الجواهر لم یکن فرق بین این صورت و صورت قبل از صور سلاس مرتبه ثانیه. صورت قبل کجا بود؟ قدم طعاما مسموما. خب گفتیم قدم طعاما مسموما فرض این بود که سمی که یقتل غالبا، قدم طعاما مسموما معناش این بود که اگر این آقا بخوره یموت. خب اگر بناس در این صورت هم که دعا غیره به نحوی که اگر این آقا اجابت دعوت بکنه یقع فی الحفیره، ایو فرق بین صورت قبل و این صورت غیر از فرق از قبیل فرق بین نهار و لیل؟ که اگر پس باید میگفت لو دعا غیره لیلا نهارا و دیگر مواردی که لغو ذکر اونها. پس اونی که محقق داره در این صورت ثانیه فرض میکنه صورتی است و حیثیتی است متفاوت از صورت قبل و حیثیت منظور در صورت قبل. صورت قبل این بود که اگر این آقا این طعام رو بخوره یستلزم موته، منتها مشکل در انتصاب این بود که آیا این آقا اراده خوردن میکنه یا نمیکنه و اراده او غیر از اراده جانی است. بین اراده جانی و بین موت شخص اراده خود مقتول متخلل میشه، اختیار مقتول متخلل میشه. اینجا مرحوم محقق تعلیل کرد گفت فإن حکم المباشره سقط بالغرور، چون این آقای مباشر مغروره حکم المباشره سقط بالغرور، پس عمد محققه به ما بینا له من المعنا سابقا. ولی اینجا که رسیده اگر اینجا عین اون صورت قبل بود خب اینجا باید میگفت فإن حکم المباشره سقط بالغرور، چون فرقی نیست بین این که غذای مسموم جلوی طرف بگذارن، آقا گفت مواظب باش امروز چای شور جلوت نگذارن، خب اگر بناست که طرف رو به این گونه وادار به خوردن یک شیء بکنن یا اینکه او رو وادار به افتادن توی چاهی بکنن، اگر بناست اون مسیری که میاد منفک که از وقوع نیست، ای فرق در غرور بین ان یغره بالاکل او یغره بالوقوع فی الحفیره.
یه فرقی هست بین این دو تا، توی اون صورت تعظیم تمام فرد اراده عکس تمام مفهوم رو کرد، ولی اینجا فرد
اینجا هم اراده وقوع فی الحفیره رو خب بناس اراده، اگر میگید اراده مشی اونجا هم اراده طعام غیر مسمومه، اگر منظورتون اراده طعامی که یلازم السم، اینجا هم اراده مروری که یلازم اون خوب دقت کنید، درست امروز ایده، اما اینقدر رفع قلم نیست، شما دقت کنی نکته آخه نکته فارقی شب و روزی نباشه ها،
عملی رو کرد که کشنده بود خوردن طعام مسموم،
اینجا مرور کشنده،
نه مرور کشنده نه
مرور آقا اونجا هم خوردن طعام کشنده نیست،
وقوع کشنده است، مرور علقف که کشنده نیست که
مرور، آقا این فرض این مرور خاص اراده میکنه، مرور از این مکان،
مرور از این مکان هم کشنده نیست، وقوعه که کشنده،
آقای من میدونم
خود شما فکر زدید که وقوع قالبی باشه،
اگر اینو میخواد بگید این که بل مباشر و تسبیب میشه یه واسطه و دو واسطه میشه، این حیثیت که دیگه دخالتش محتمل نیست،
اون حیثیتی هم که شما گفتید خیلی دخالتی نداره، فقط یه تفاوت،
حالا ببینید دخالت داره یا نداره، حالا یکم صبر کنید ببینید دخالت داره یا نداره. پس بنابراین در مسئله حفر حفیره و دعوت غیر اگر شما فرض کردید منظور محقق حفیره به گونه ای باشه که اجابت و دعی یوجب فیه یوجب وقوعه در اون حفیره رو، این فرض میشه این صورت اولا و علت در این هم این علت در صورت اولا، علت صورت اولا بود که فإن حکم المباشره سقط بالغرور، اینجا باید اینو میگفت، در حالی که اینجا که رسید تعلیل رو عوض کرد محقق، چه فرمود محقق؟ فرمود فإن این یقصد به القتل غالبا، فإن هذا چی بود عبارت؟ فإن هذا به ما یقصد به القتل غالبا، نه هذا مباشرته سقط بالغرور، فإن هذا یقصد به القتل غالبا، یعنی چه حالا فإن هذا به ما یقصد به القتل غالبا؟ محقق چی میخواد بفرماد با این عبارت؟ خوب دقت کنی که محقق واقعا گل کاشته تو هر تیکه ایش آدم میرسه، نمیخوام بگم اشکال به محقق اصلا وارد نیست، ولی چه دقت هایی کرده بی خود نیست محققه و محقق اوله. منظور محقق فإن هذا مما یقصد به القتل غالبا، نمیخواد بگه چون یقصد به القتل غالبا فهذا یستکشف انه قصد القتل لأن الظن يلحق الشيء بالعام الأغلب، این نیست، چون چرا این نیست؟ چون بحثمون اینجا بحث ثبوتی نه بحث اثباتی، این که این آقا قصد او لم یقصد یه بحث اثباتیه که اذا اختلفا فی انه قصد القصد او لا، فعلا بحثمون در انها و اقسام تسبیب به حسب ثبوته، و اما حکم اثبات این که هذا قصد القتل هذا اراده، این بحثی است که سیاتی ان شاء الله بعد از فراغ از این مسئله خودش مقام مستقلی داره. پس اینی که تو عبارت ایشون آمده فان هذا مما یقصد به القطع غالبا، معناش این نیست که ما احتمال میدیم این آقا قصد قطع کرده، چون غالبا در این موارد قصد قطع میشه پس شما شک بکنید اینم قصد قطع کرده، این که نیست. منظور محقق اینه که کسی که بخواد کسی رو بکشه یکی از راه‌هایی که انتخاب میکنه همینه. فان من اتى بهذا الفعل، کسی که این کار رو بخواد انجام بده یکی از طرقیه که برای رسیدن به قتل غیر اراده میشه و قصد میشه. خب اگر اینه معلوم میشه که هادا قتل منتسب الى کسی که یتصدا این طریق، یعنی کسی که یتصدا این طریق رو یعد قاتلا، من یرید القتل یباشر هذه الطریقه، همان طوری که کسی که کسی رو بخواد بکشه یه وقت اینه که ذبح میکنه، یه وقت اینه که یقدم له طعاما مسموما. اگر یادتون باشه صاحب جواهر در بحث تقدیم طعام مسمومم نظیر این تعبیر اونجا آورد، فرمود قتل به سم به این گونه است. قتل به سم فقط به این نیست که دهن طرف رو وا کنه سم رو فرو کنه تو حلقش. قتل به سم چیه؟ اینه که طعام مسموم رو در جاهل بگذارن. هذا یعد قتلا به سم، یعنی چه؟ یعنی قتل منتسب با این نه محقق می شود. حرف محقق اینه که حفر حفیره و دعوت الغیر هادا یتصدا له کی من یرید و قتل الغیر. پس این منبه لغویه، نه اینکه ایشون میخواد بحث اثباتی، منبه لغویه برای اینکه این گونه کشتن قتل عمدی منتسبه که من یرید و قتل الغیر یباشر هذه الطریقه، چون کسی که اراده میکنه بخواد اراده خودش رو به فعلیت و محقق کنه دیگه. خب اگر بناس این لا یعد قتلا للغیر، مرید قتل غیر چرا از این راه استفاده میکنه؟
نه نه قبلا چاهو بکنه، ولی چاه در
معرض مروره،
حالا دیگری دعوت
بکنه
یا دیگری در
نمی. بله افتاد این همین فرض عمده، همین عمده ولو قصد کشتنم نداشته باشه. چرا قصد ما نمیخوایم؟ چرا؟ برای این که این آقا اگر میخواست بکشه یکی از راه‌های کشتنش این بود. خب این آقا این کار رو داره حالا با توجه انجام میده. خب وقتی داره با توجه انجام میده، با توجه کاری رو انجام میده که اگر میخواست بکشه از این راه استفاده میکرد. خب با توجه این کار رو انجام میده، شون فرماد یه عمده دیگه. تعلیلی که آورده محقق فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يُقْصَدْ بِهِ الْقَتْلِ غَالِبًا، نه برای تطبیق ضابطه عمد متقدم در مقامه که اگر اون بود باید تعلیل میکرد به همون علتی که فَإِنَّ حُکْمَ الْمُبَاشَرَ سَقَطَ بِالْغُرُورِ. تعلیلی که آورده میخواد بگه آقا قتل منتسب هست به شاهد این که اگر این آقا میخواست کسی رو بکشه از این راه استفاده میکرد، پس از این راه استفاده کردن همان و قتل منتسب همان. خب اگر اینه، خب این آقا با توجه این کار رو کرده، یعد هادا قتلا عمدن. ولی زم میدونید این حرف محقق یعنی چه؟ این حرف محقق یعنی از اون ضابطمون اینجا ما عدول کردیم در این قسم، در این قسم از سببیت ما اون ضابطه رو لازم نمیدانیم، همان طوری که در برخی از موارد دیگه هم بشه. در یه مورد دیگه هم محقق این تعلیل آورده، کجا بود؟ لو رماه به سهمن. خب ما گفتیم که رمیه به سهم غالبا کشنده نیست، چون رمی به سهم اصابتش که غالبی نیست. همان گونه که وقوع فی الحفیر غالبی نیست، رمی به سهم هم اصابت نعم لو اصابه یقتل لا غالبا بل لازما، اما اگر محقق منظورش فرض اصابت باشه و خیلی از موارد و صور دیگه فرقی نداره. پس اینی که محقق رمی به سهم رو آورد و بعد تعلیل کرد به اینکه لعن آلام ما یقصد به القتل، اگر منظور رمی به سهم فرض اصابت باشه به اینکه سهم رو به قلب طرف بنشونه، خب فان هذا لا يقصد به القتل غالبا بل هذا يستلزم القتل دائما. اینی که ایشون فرموده فان هذا مما يقصد به القتل غالبا یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر کسی بخواد کسی رو بکشه، یکی از روش‌های تصدی قتلش اینه که تیر به طرفش بندازه. حالا این تیری که به طرفش میندازه یصیب غالبا؟ نه، معرضیت کافیه. ولو تیرانداز قاهری نباشه، تیرانداز قاهرم معمولا در جنگ اصابت غالبی نیست، ممکنه نسبتش با من بی اطلاع فرق داشته باشه. من اگر 100 تا تیر بندازم 5 تاش میخوره، اما اونی که حاذقه از 100 تاش 50 تاش میخوره، اما بازم غالبی نشد. شما ببینید این اشخاص که سربازی رفتن، خب تو سربازی هدفگیریاشون دیگه دقیق شده دیگه، آیا واقعا از 100 تا تیرشون 90 تاش میخوره؟
به خودشون.
به خودشون. خب کلام اینه که پس اینی که محقق فرمود فان هذا مما یقصد به القتل غالبا، میخواد انتصاب عمدی درست کنه.
آره
آره،
ولی اینجا صغرویه،
اینجا نیست. نه نه میدونم، اگر به قصد باشه اون یه حساب دیگه است، ولیکن کلام خب میدونم اگر این باشه، یعنی میگید منظور محقق اینه بحث اثباتیه اینجا. خب اگر بحث اثباتی باشه که این ورود در بحث قبل اوانهی است، چون بحثمون اینجا بحث ثبوتیه نه اثباتی. یعنی
یکی از راه‌ها
در غالب و غالبا، یعنی فی المتعارف، فی الغالب و المتعارف، یکی از راه‌هایی که برای کشتن انتخاب میکنن اینه. اتفاقا حضرت مسلم رو به حسب نقل با چه وسیله‌ای گرفتار کردن؟ با همین راه. یقصد یعنی یقصد و غالبا، پس بنابراین معلوم میشه با این نحوه قتل منتسب هست، و الا اگر این قتل منتسب نبود معنا نداره تعلق قصد به شیئی که لا ینتسب و الی شخص. کسی که اراده کشتن کسی رو بکنه متعارفا از این راه استفاده میکنه، اگر این موجب انتصاب نباشه چطور میخواد شخص اراده خودش رو به فعلیت برسونه؟ چرا؟ چرا؟ یعنی شیئی که متعارف، غالبا یعنی متعارف، در غالب و متعارف یقصد و در کسی رو که بخوان بکشن آیا متعارف نیست؟ یکی از راههایی که انتخاب بکنن این نیست که چا بکنن؟ آقای من پس میدونم خیلی وقتا چاهو کارگر نیست، چا کارگره؟ متعارف غالب هم هست، برای این که همه رو فقط با شمشیر با سم کسی رو نمی کشن؟
معقوله.
نه اینکه معقوله، به حسب یعنی اگر کسی رو با چاله گرفتار کردن میگن یک امر غریب و شاذ و غیر معنوسیه؟ یعنی یه امر متعارفیه. ولی شما وقتی شنیدید که چاه کندن که مثلا حضرت مسلم تو اون چاه بیفته، میگن یک امر غیر متعارفی عمل شده؟ قطعا منظور محقق از این تعلیل اگر بخواد بحث ثبوتی باشه که بحث ثبوتیه، اینه که فإن هذه الطريقة در متعارف طریقتون یباشرها من یرید القتل. خب اگر اینه، خب اینو منبه بر چی میخواد قرار بده که پس بنابراین این گونه قتل منتسبه؟ یعنی نگید که خب طرف بیاد بگه من که نکشتم، خودش عبور کرد از اینجا، میتونست از دو متر اون ور دیگه عبور بکنه، پس اراده او منشأ قتلشه نه اراده من. چون میگه نه، فإن کسی که بخواد کسی رو بکشه به همین جور این راهو به کار میگیره، و لذا این راهو به کار گرفتن معلوم میشه مصداق تصدی قتل الغیره. اگر این شد، حالا از لغت کمک گرفت، حالا میخواد بگه پس بنابراین اینجا این قتل عمده. در حالی که اگر شما اینجا بخواد اون قید رو بیارید که علاوه بر این که بئر بعیدت القعر باشه، باید به گونه‌ای باشه که اجابت لا ینفک عن الوقوع، بین این صورت و صورت قبل هیچ تفاوتی به حسب حقیقت و حیثیت نخواهد بود. و این خلف اینه که محقق در مقام احصاء صور و حیثیات مختلفه، نه فروز مختلف با اتحاد حیثیت. ولذا دیدید در برخی از صور قبل عطف کرد بعضی از حالات رو بدون اینکه صورت مستقلی برش فرض کنه. فرمود لو القاه فی النار، بعد فرمود وکذا، نگفت از صورت ثانیه، گفت وکذا لو القاه فی البحر یا فی لجته. ولذا توجه به این نکته که مرحوم محقق در صور ناظر به حیثیات مختلفه، موجب میشه که دیگه در اینجا ما اون چه در قبل در بحث سرایت گفتیم دیگه اینجا نگیم. حیثیت صورت حفر حفیره اگر بخواد متفاوت از حیثیت تقدیم الطعام باشد، بنده به اینه که اون حفیره به گونه ای باشد که لا یستلزم اجابت و دعوه الوقوع فیها. اینه که محقق میگه فإن هذا مما یقصد به القطع غالبا، و الا اگر بخواد کل راه رو یه چاهی درست بکنن، خیابون 45 متری رو بخواد دربر بگیره، این دیگه چاه نیست، این دیگه اصلا دره است، و این اصلا دیگه توی شهرها ممکن نیست. طرف باید طرف رو توی بیابونی ببره، تو بیابون ببره که لازم نیست که زحمت در کندن بکشه، اونجا ببره دیگه با چاقو سر طرف رو ببره دیگه. این که طرف حفر حفیرتن، اونی که متعارف در بلاد میتونه واقع بشه، حفیره یعنی همونی که شهرداری برای خیلی ها میکنه تو خیلی جاها، حالا ولو معمولا شهرداری یک علامتی هم میگذاره، اما خب خیلی وقتا خیلی ماشینا گله دارن، درستم هست گلهشون، میگن آقا خیلی وقتا هم ماشین میاد با اون چاله هایی که وجود داره، حالا طرف لایموت اما ماشین خسارت میبینه تو چاله ها میفته، این از اون مواردی که شهرداری زامنه. چاله هایی که شهرداری میکنه و یک علائمی دیگه در اون مورد قرار ده، بعدم فرض کنید یه مقداری هم پر کرد چاله رو در حدی که از مرگ بگذره، پر کرده چاله رو اما در حدی که ماشینا رو خراب نکنه، در حدی که طرف لغزش نکنه، پاش بشکنه، در اون حد درست نمی کنن. بعد از یه مدتی وقت یه اتفاقی میفته، بعدم میان اونجا رو بسته پینه میکنن و درست میکنن. خب اینا همون مواردیه که طبق قاعده من اول را به طریق المسلمین فهو له ضامن، تمام این موارد شامله، یعنی مواردی که فعل مسببه. یکی از موارد تسبیب همینه که تو عبارت محقق آمده که حفر حفیرتن، منتها این حفیره چون میخواد قصاص رو برش مترتب بکنه باید بعیدت القعر باشه، چون اگر بعیدت القعر نبود فقط موجب پاشکستن میشه نه موجب قتل غالبا. پس بنابراین اون چه در کلام مرحوم محقق آمده اطلاق داره، مؤکدش هم عبارت مرحوم اردبیلی است، همونطوری که صاحب جواهر نقل کرده، فهم ایشون هم از عبارت اطلاقه، ولذا اشکال کرده محقق که با مبانی شما در ضابط عمد این اطلاق ناسازگاره. ولذا صاحب جواهر تحفظ بر اون مبنا خواسته بکنه، قید زده و بعدم تصریح کرده صاحب جواهر لو کانت الحفیره به گونه‌ای که ولو بعیدت القرب الا انه بحیث لا یوجب اجابت الدعوه الوقوع فیها. اگر این گونه نیست، مرحوم صاحب جواهر فرموده فیه دیه، کلام اینه که یا صاحب الجواهر اگر بناس، خوب دقت کنید، اگر بناس، اشکال دوم ما به صاحب جواهر، اولا این که گفتیم عبارت محقق مطلقه و اطلاق عبارت مربه بر همون مبنای ماست که معیار در عمد چیه؟ معرضیت، که این معرضیت اینجا محققه و لذا مرحوم محقق فرموده بابا کسی که کسی رو بخواد بکشه از این راه استفاده میکنه. معلوم میشه این منبه بر اینه که معرضیت برای قتل عمدی کافی است و غلبه لازم نیست.
معرضیت با تعارف فرق نمیکنه، با تعارف فرق نمیکنه. من معرضیت اینجا فرمودی به تعارف استناد کرده.
بله دیگه، یعنی متعارف ولو نادرن گفتیم دیگه، گفتیم المتعارف اونی که گفته میشه که یقتل نادرن او غالبا، غلبه و ندرت هر دو طریق متعارفه، منتها یه وقت بیشتر کمتر داره در مقابل شذوذ. موارد شذوذ اصلا اینطور نیست که این سبب قتل محسوب بشه، مثل که چی؟ مثل موارد شبه عام و ربه للتعدیب فمات. این ضرب تعدیبی نه غالبا نه نادرا موجبه، بلکه اصلا اتفاقی وقوع قتل با این گونه موارد گفتیم اینا عمد نیست، ولی از نظر فقها هم شبه عمده. فرق بین النادر و بین اونی که خلاصه اتفاقیه، اتفاقی حتی نادر هم نیست، اتفاقی یعنی اتفاقی، اما نادر اونیه که نه، یه امر مترقبیه ولیکن احتمال کمتری. ولذا در مورد قضیه ضرب للتعدیب لا یحتمل عادتا وقوع الموت به، به خلاف موارد نادر.
خودم دعوت هم اصلاح داره یا نداره؟ دعوت که با التفات باشه به
التفات باشه، بله دیگه، یعنی شخص اگر اونی که در ضابطه این که دعوت میکنه باید التفات داشته باشه که بابا چاکنده ها، منظورتون التفات کی؟
که دعوت میکنه
این بابا
ملتفت نباشه، که یعنی قصد اینو نداره که بکشه،
هیچ چی اونش غیر عمد دیگه، اگر ملتفت نیست غافله میشه غیر عمد،
انتصاب سجاش
باید، انتصاب سجاش، ولیکن در این حال عمد نیست. صاحب جواهر فرموده اگر اجابت دایی مستلزم وقوع فی الحفیره نباشه، ولو قصاص ثابت نیست اما دیه ثابته، کلام اینه که یا صاحب الجواهر این قتل آیا منتسبه یا نه. اگر شما میگید که این مستلزم نیست وقوع در این حفیره رو، عدم استلزام موجب میشه که دیگه این قتل منتسب نباشه، پس بنابراین چرا دیه؟ اون آقا خودش گذر کرد و اتفاقی این راهو انتخاب کرد افتاد. مثل چی؟ من شما رو دعوت بکنم، یه راهی منزلمون داره، ولی که من همه راهای قومو که احسان نکردم، 50 خیابون هست به خونه ما منتهی میشه، خب یکی از این خیابونا اگر درش چاله‌ای باشه و منم میدونم یه چاله‌ای هست، آیا این موجب میشه که من شما رو دعوت کردم، شما اتفاقی تو اون چاله افتادید، قتل عمد محسوب باشه؟ به خلاف اون جایی که خونه ما یک خیابون داره و این خیابون هم توش یه چاله ایه که چالم تمام کوچه رو نگرفته. اگر این فرض موجب انتصابه، اگر موجب انتصاب نیست، موجبی برای ثبوت دیه هم نیست. اگر موجب انتصابه، عمدش هم هست. یا صاحب الجواهر، اگر عمد شد دیگه نوبت به قصاص میرسه ندیه. اینه که شما صاحب جواهر میفرمای که اینجا چون مستلزم وقوع در این نیست پس بنابراین عمد نیست، عدم استلزام ملازمه با عدم، شما گفتی که انتصاب و قبول داری که اگر افتاد منتصبه و طرف وقوع رو هم که احتمال میده که این طرف رو دارم دعوت میکنم بیفته تو این چاله. خب فعل منتصب عن التفاته
جای نوز قتل خطایی میدونن دیگه، میگن چون نه قتلش قالبی بوده، یعنی ما یقتل غالبا بوده این کار، نه قصد قتل داشته ولی با این حال کشته، این قتل خطایی است.
خب میدونم کلام اینه که اگر منتصبه باید عمدم باشه.
نه موارد خطا هم منتصبه قتل.
نه موارد خطا چون هم غیر التفات، اینجا من التفات دارم که این آقا میاد از این کوچه، شاید تو همین چاله ای که در عرض کوچه 6 متری نیم مترش چاله کنده.
طبق مبنای خود صاحب جواهر میاد جلو دیگه، ایشون قتل عمد رو متوقف بر دو چیز میدونه، یا غالبا کشنده باشد یا قصد قتل داشته.
بله.
و در این صورت نه غالبا کشنده بوده چون
درسته. بله. بالاخره عرض ما به ایشون اینه. شما گفتید که اینجا خطا هست. کلام اینه که در مورد خطا انتصابم که باید باشه. اگر عریض بودن کوچه ملازمه با استناد قتل او به من نباشه، چون که عرض کوچه زیاده، خب من نگفتم که بیا از این چاله رد شو،
باعث استناد به من میشه.
اگر موجب استناد منفکی از عمدم نیست،
اگر قالبی نیست. چرا منفکی از عمد نیست؟ قالبی نیست.
میدونم که قالبی نیست.
خب نیست.
میدونم قالبی نیست. کلام اینه که این عدم غلبه موجب چی میشه؟
عدم عمد میشه به نظر اینا.
نه، علاوه بر اینکه موجب عدم عمد میشه، باید موجب عدم استنادم بشه.
جا.
چرا؟ برای اینکه فرض اینه که این آقا دیگه به اراده خودش رفته تو اون چاه افتاده. یا باید بگی این اراده، چون اراده دیگه در تعیین محل نمیتونه دقیق تعیین کنه، اگر مصادفه با چاله شد برای استناد برای عمد کافیه، یا اگر میگید برای عمد کافی نیست، برای استنادم کافی نیست. چرا؟ برای اینکه اراده من چی بود؟ اراده من این بود که این آقا بیاد از این طریق 6 متری عبور کنه، که از طریق 6 متری عبور کردن ملازمه با وقوع در چاه نیست. اونی که اون رو تو چاه انداخت اراده شخصی خود او بود. اون اراده شخصی او که اون رو تو چاه انداخت، اگر ضعفش موجب میشه که شما در این مورد بگید استناد داره به اون فعل اون سبب، موجب عمدم هست. اگر میگید موجب عمد نیست، باید بگید موجب استناد هم نیست، دیه هم نباید باشه. ولذا به نظر میرسه اون چه کلام محقق آمده کلام حقی است علا اطلاقهی، چون اگر غیر از این باشه درست نیست، و علا اطلاقهی هم که کلام حق شد منبه بر اون چه ما عرض کردیم. والحمدلله رب العالمین.